که همه ما مثل جانمون دوستش داریم، اگر حواسمون به ایران و ایرانی باشه، پس صرفه‌جویی رو همیشه سرراهه رفتارای خودمون قرار میدیم. یک مسلمان واقعی کسی است که اسراف کننده نباشه. خداوند مسرفین رو دوست نداره در هر زمینه. آینده نگری پایان بینی رو به همراه داره و به قول جناب مولوی، هر که پایان بین بود آغاز کار، اندر آخر او نگردد شرمسار. استفاده از عقل در برنامه‌ریزی و توجه به آینده ما رو به هدفمون نزدیک میکنه. قدیمی ها هم میگفتن چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ زبان این ضرب المثل ها زبان حکمته. پس اگر حکیمانه نگاه بکنیم، میبینیم هر جا عقل سلیم مدیر امور ما بوده، پشیمانی به بار نیومده. مولوی عارف و شاعر پرآوازه چه خوش سروده: تا چه عالم هاست در سودای عقل، تا چه بی پهناست این دریای عقل. میخواییم با جذابیت‌های طبیعی استان گلستان بیشتر آشنا بشیم. یه فایل صوتی آماده است، با هم گوش کنیم.
درود دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. در خدمتون هستم برای معرفی قلعه ماران در شهر رامیان، یکی از قلعه‌های بزرگی که در منطقه شمال ایران و از جمله در ایالت تاریخی گرگان وجود داشته که ایالت استان گلستان فعلی است. قلعه ماران است که در ارتفاعات شمال رامیان و در حاشیه روستای پاقله است و در نوک کوه که بسیار هم صعب العبور هست، هنوز بقایای این قلعه به صورت تک سفالهای پاره و پراکنده، مخصوصا سفالهای منقوش، حتی نوع لابدارش هم وجود داره که نشون میده که این قلعه تا حدود قرن 7-8 هجری قمری، یعنی حدودا 600-700 سال پیش، این قلعه هنوز مورد توجه قلعه نشینان بوده. به علت صعب العبور بودن به این قلعه می توانسته مراکز مهم پایداری و مقاومت باشه. یکی از برجسته ترین خصوصیات این قلعه وجود سطح تخت و زمین اراضی برای کشت در روی نوک قلعه است. یکی از مشکلات قلعه نشینی در ایران این بوده که همیشه در زمان معاصره قلعه نشینان آذوقه‌شان تمام می شد و آبرم می بستن و تمام قلعه‌نشینان پس از یک ماه، دو ماه، سه ماه، بستگی به نوع آذوقه و آبی که داشتن مقدارش، تسلیم می‌شدن. اما قلعه ماران یک حسنی داشت، دارای چند چشمه بود که هنوز یک چشمه در وسط این قلعه در نوک کوه وجود داره، بنابراین میتوانست پایداری و مقاومت قلعه‌نشینان رو افزایش بده. دوم اینکه سطح قلعه کاش خاکش حاصل خیز نیست، ولی میتوانست برای کشت هم مورد توجه قرار بگیره. یعنی وجود آب در قلعه و وجود زمین برای کشت در قلعه، علاوه بر اینکه آذوقه را اینا ذخیره میکردن، میتوانست مرکز مهم مقاومت پایداری باشد، مضافاً به اینکه بسیار صعب العبور هم است. اتفاقا تنها راه قابل دسترسیش از طرف روستای پاقله، یعنی از شرق، که این هم در دو جای گردنهای بسیار باریکی داره که رزمندگان میتوانستن مقاومت کنند. آخرین نکته که ما خدمتتون عرض کنم اینه که در قلعه ماران ما طبق مدارک و مطالب مندرج در تاریخ عصر قاجاری نشان میدهد که محمد زمان خان قاجار در زمان فتحعلی‌شاه که حاکم استراباد بوده، محمد زمان خان، ایشون علیه فتحعلی‌شاه قیام میکنه دولت مرکزی، به دستور فتحعلی‌شاه قرار میشه که محمد زمان خان خود مردم استراباد مخصوصا خاندان شیخ الاسلام دستگیرش کنن، اما ایشون فرار میکنه، به همراه عده دیگر میرن در قلعه ماران پناه میگیرن، اما به هر صورت بود قلعه رو میگیرن توسط نیروهای نظامی منطقه و خانهای درشت منطقه و محمد زمان خان دستگیر میشه، از قلعه ماران فرود میاد، میارنش پایین داخل رامیان و از رامیان میبرنش شاهرود و در اونجا چشماش میل میکشنن و رهایش میکنن.
مدد مقاما.
مرسل قادر خدا مصطفی سلم مدد ایچ یز آتمش غایبت گن اولیا سلم مدد یز یگرم درد مین ای چوخ انبیا سلم مدد یا امیر المومنین یا مرتضا سلم مدد یا امیر المومنین یا مرتضا سلم مدد.
خب مقام مدد بود با صدای خوش آقای محمد نعیمی از خوانندگان خوش صدای رامیانی با گویش خوش ترک های قزلباش که انشالله مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اساسا زمان در حال عبوره، هر کس تردید داره به تقویم 1400 نگاه بکنه که 97 روزش به همین سادگی گذشت. بله امروز همون آینده‌ایه که منتظرش بودیم، اگه نسازیمش تبدیل میشه به گذشته‌ای که بعدها حسرتش رو میخوریم. یادمون باشه آینده رو همت امروز ما میسازه. بیدل دهلوی، شاعر پارسیگوی سبک هندی، در اواخر قرن 11 و اوایل قرن 12 هجری چه زیبا سروده: من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش، ایزه فرصت بی خبر در هر چه هستی زود باش. متشکرم از اینکه امشب هم همراه ما بودید و شبهای ایران رو از رادیو گلستان شنیدید. هر جا هستید سلامت باشید، دوستتون داریم و تشکر فراوان دارم از همکاران پرتلاشم در اتاق فرمان و همگیتون رو به یگان دادار پاک می سپاریم. خدا یار و نگه دارتون.
Mühterem işitenlerimizi Erdebil Radyosu'nun Pakş Vahidi'nden salamlıyor. Arzu ediyor şu hoş lahzeler savuşturmuş olasız bu saate kadar ve bundan bile de güzel lahzeler intizarızda olsun. Bu şabaşı Erdebil Radyosu diye biz de Pakş Vahidi'nden hıdmat üzüyor. Barnamaları devamladık. Çetabı şab barnaması Pakşul'u 20 daha müddetinde lütfen işitin.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، رمان امروز را عشق است اثر نویسنده مشهور جهان سال بلو را برای شما عزیزان بازخوانی میکنیم. شب گذشته در اولین قسمت این رمان ماندنی شنیدید که در یک هتل مخصوص سکونت بازنشستگان ویلهلم میانسال هم به عنوان دیدن و ماندن در کنار پدرش حضور دارد. او با مردی به نام دکتر تامکین در هتل آشنا شده و مقدار پسندازی را که دارد به او سپرده تا برای سرمایه گذاری کند. دکتر تامکین پول او را به اضافه مقداری از خودش در تالار بورس سرمایه گذاری کرده و با این حال در هر بازار و بازی سرکلهش پیدا می شود و در به در به دنبال پول بیشتر است. این در حالی است که معتقد است پزشکی برایش درآمد آنچنانی ندارد و از راه سرمایه گذاری در بازار می تواند درآمد هنگفتی کسب کند. او ویلهلم را هم با همین نظریه اسیر خود کرده است. اکنون دومین قسمت بازخوانی این اثر تقدیمتان می شود با این امید که از شنیدن آن لذت و بهره ببرید. پدر ویلهلم دکتر ادلر در دنیای کاملا جدا از پسرش زندگی میکرد. با وجود این یک بار درباره دکتر تامکین به او اخطار کرده و به طور ضمنی گفته بود ویلکی تو زیادی حواست میدی به حرفای این دکتر تامکین. البته شکی نیست که حرفای جالبی میزنه، درسته آدم خوش صحبتیه، ولی صاف و راست به نظر نمیرسه. نمیدونم چقدر میشه بهش اعتماد کرد. اینکه پدرش که هنوز هم او را ویلکی صدا میزد با چنین بی‌اعتنایی درباره او و زندگی او صحبت میکرد برای ویلهلم سخت بود. اندیشید اگر میتوانستم به پدرم نزدیک بشم به طرف تامکین نمیرفتم. دکتر ادلر از کار بازنشسته بود، ثروت قابل ملاحظه‌ای داشت و راحت میتوانست به پسرش کمک کند، اما نمیکرد. همین چند وقت پیش ویلهلم به او گفته بود پدر من الان در وضع بدی هستم. گفتنش آسون نیست. نمیخواستم بهت بگم. دلم میخواست همیشه از چیزهای خوب برات بگم. ولی این موضوع حقیقت داره. وضع من خیلی بده. هر پدر دیگری بود میفهمید چون این اعترافی تا چه اندازه مشکل است. البته ویلهلم با آن همه بدقبالی، خستگی، ضعف و شکست نگذاشت صدایش بلرزد و حرکت احمقانه ای نکرد. خود را مثل یک جنتلمن آرام و دلپسند نمایاند. ولی دکتر جوابی نداشت، فقط سر تکان داد و این اندوه بزرگی بود که ویلهلم نمیتوانست تاب بیاورد، نمیتوانست ببیند، نمیتوانست احساس کند. حس خانوادگیش را از دست داده بود. با این حال میکوشید منصف باشد. میگفت آدم ها پیر که میشوند عوض میشوند. آنها با افکار سختی دست به گریبان هستند. باید خودشان را برای جایی که میروند آماده کنند. نمیتوانند دیگر با آن طریق گذشته ها زندگی کنند و همه دنیا برایشان رنگ دیگری به خود میگیرد. اندیشید وقتی من به دنیا آمدم پدرم 32 سال داشت و حالا داره 80 ساله میشه و علاوه دیگه وقت اونه که من اون احساس بچگونم رو نسبت به او کنار بذارم. در هتل دکتر آدلر همیشه بالاتر از همه می نشست. برای همه بوتی بود. می گفتند این پروفسور آدلر است که پیش از این طب داخلی درس می داد. او یکی از بهترین ها توی نیویورک بود و حسابی هم سرش شلوغ بود. راستی که لذت دارد دیدن یک همچین دانشمند ظریف، تر و تمیز و پخته ای. کافیست دهان باز کنی و یک کلمه بگویی تا او بفهمد بیماریت چیست. هنوز که هنوز است سالم و سرحال است. کارکنان هتل، تلفنچی‌ها، پیشخدمت‌ها و مدیریت تعریفش را می‌کردند و تملقش را می‌گفتند. این همان چیزی بود که دکتر می‌خواست. آدم خودپسندی بود. دیدن اینکه چطور او این همه خودش را دوست دارد، ویلهلم را گاه به طرزی دیوانه کننده رنجیده می‌کرد. دکتر برای خودش تحسین دست و پا کرده بود. آدم‌ها را بی اینکه خود بدانند به تحسین واداشته بود. این تحسین را برای چه می‌خواست؟ در هتلی که هر کس سرش به کار خودش است و تماس ها چنان جزئی و بی‌ارزش هستند که خیلی زود از یاد می روند، این کار دکتر برای او چه رضایتی به همراه داشت؟ ممکن بود برای یک لحظه اینجا و آنجا در ذهن آدم ها باشد، بیاید و برود، اما بعد دیگر همه چیز تمام می شد. ویلهلم به یاد شعری افتاد. عشق ورزی به آن که دیر یا زود باید واگذاریش. حافظش بیان که خود خواسته باشد این سطر را به یادش آورد. اول فکر کرد این شعر به پدرش برمیگردد، ولی بعد فهمید بیشتر با وضع خودش جور است. ویلهلم تحت تأثیر دکتر تامکین اخیراً شروع کرده بود شعرهایی را که قبلاً خوانده بود به یاد آورد. تامکین شاعران بزرگ را می شناخت. دست کم ادعا می کرد می شناسد. مدت‌ها بود کسی با ویلهلم درباره چیزهایی از این دست صحبت نکرده بود. ویلهلم نمیخواست به روزهای تحصیل بیاندیشد. اما اگر یک درس بود که اکنون معنایی داشت، ادبیات بود. شعر و نثر. این تنها درسی بود که با لذت از آن یاد میکرد. چقدر ناب بودند. چقدر زیبا بودند. اکنون این چیزها بود که او را به خود میکشید. نیروی آن کلمات بسی بزرگتر از هر چیز دیگری بود. ویلهلم به حقیقت احترام میگذاشت. اما دروغ گفتن برایش مشکل نبود. و یکی از چیزهایی که پیوسته درباره‌اش دروغ میگفت تحصیلاتش بود. ادعا میکرد در دانشگاه پنسیلوانیا درس خوانده است. اما در حقیقت تحصیل را در همان سالهای اول راه کرده بود. او تنها عضو خانواده بود که تحصیلات نداشت. خواهرش درجه لیسانس داشت. مادر مرحومش فارغ التحصیل سطح بالایی بود و پدرش، اما خود او هیچ نداشت. و این زخم دردناک دیگری بود که پدرش هم به خاطر همین همیشه سرافکنده بود. ویلهلم شنیده بود که پیرمرد دیگری، پدر دیگری در مورد پسرش تعریف میکرد که پسر من یک نماینده فروش است. حوصله تمام کردن مدرسه را نداشت، ولی برای خودش کار خوبی پیدا کرد و الان درآمدش یک عدد 5 رقمی میشود. پیرمرد این را با افتخار در مورد پسرش میگفت و ویلهلم علی‌رغم تمامی مشکلات لبخندی زده و فکر کرده بود چقدر دوست داریم در چشم دنیا خوب جلوه کنیم. چقدر زیبا هستند پیرمردانی که چهچهه خود چتایی سر می دهند. اما حقیقت چه؟ حقیقت این بود که او گرفتاری هایی داشت و پدرش نمی خواست درگیر این گرفتاری ها بشود. پدرش از او سرفکنده بود. اندیشید وقتی جوان بودم پدر هیچ وقت برایم یک دوست نبود. یا در مطب بود یا در بیمارستان یا درس می داد. از من انتظار داشت برای خودم بگردم. کاری به کارم نداشت. در هتل گاهی به او میگفتند شما پسر دکتر آدلر هستی؟ میگفت آره، ولی اسم من تامی ویلهلمه. دکترم به مردم میگفت من و پسرم نامهای متفاوتی داریم. من طرفدار سنتم، او طرفدار تجدد. تامی ابداع خود ویلهلم بود. وقتی به هالیوود رفت این اسم را انتخاب کرد و آدلر را انداخت. هالیوود رفتنش هم اندیشه خودش بود. البته وانمود میکرد که یک نفر به اسم موریس استعداد سینمایی او را کشف کرده. اما واقعیتش موریس هرگز به طور مشخص به او پیشنهاد نکرده بود وارد کار سینما بشود. او یک بار به طرف ویلهلم آمده بود، اما نتایج آزمایشات و امتحان روی صحنه خوب نبود. بعد از امتحان ویلهلم خود دست به کار شده بود و چنان اصرار و التماس کرده بود که موریس دست آخر گفته بود خب گمون میکنم بتونی دست خودت رو تو لس آنجلس بند کنی. آن وقت ویلهلم همه چیز را ترک کرد و به آنجا رفت. کسی گفته بود ویلهلم هم با گفته او موافق بود که در لس آنجلس همه چیزهای شنوبل آمریکا جمع شده است. درست مثل اینکه آمریکا را کچ کرده باشند و هر چیزی که سر جای خودش بند نموده به آنجا ریخته شده باشد. خود او یکی از این از جا در رفته ها بود. گاهی با آدمای دور و برش میگفت من برای دانشکده زیادی گنده بودم. اون وقت یک ماشین ورازه نقاشی شده را زیر پا انداخته بود و کت زرد براقی پوشید که رویش پر از شعارهای جوراجور بود. قمار میکرد. به ملاقاتهای ناجور میرفت. با خانوادهش درباره شغلش مشاجره میکرد. از پسردائیش آرتی که اکنون یک پروفسور شده بود بدش آمد. آرتی سیاه کوچک افسرده. با آن چهره باریک و ادای متکبرانه و با لکه‌های صورتش و رفتار ناپاکیزه‌اش سر میز غذا و عادت خسته کننده‌اش که موقع پیاده‌روی پیش خود فعل صرف می‌کرد. آن آرتی اکنون پروفسور شده بود. البته پروفسور بودن به خودی خود چیز چندان بزرگی نبود، ولی او چه بود؟ بیش از حد خود را اصیل دنیا کرده بود و به بیراهه رفته بود. ناگهان نامه ای از موریس برایش رسیده بود. نامه آن کاشف استعداد. در ابتدا چیزی جز یک شوخی مسخره نبود، اما واقعا موریس او را برای یک امتحان دیگر بر روی صحنه دعوت کرده بود. فوراً همه چیز را رها کرد و برای رسیدن به موریس بلیت گرفت. با آنجا که رسید، موریس کاشف را مثل یک گاو نر گنده یافت. چنان قوی هیکل بود که گوشت و چربی بازوهایش را از پشت گرفته بود و آزارش می‌داد. با صدا نفس می‌کشید و صدایش به خاطر چربی گلویش خشک و نامفهوم بود. دست دادند و نشستند. ویلهلم آن وقتها سر و روی بسیار جذاب داشت و داشت اولین اشتباه بزرگ زندگیش را مرتکب می‌شد. حالا فکر می‌کند مثل این بود که می‌رفتم اسلحه‌ای بگیرم و روی خودم خالی کنم. موریس به اون گفته بود باید 50 سال جون بکنی تا به یه جایی برسی. عوضش تو این راه یه دفعه دنیا میفهمه کی هستی، اسم میشی، از شرق به غرب، از چین تا جنوب آمریکا همه تو رو میشناسن. الکی نیست. دنیا ستاره میخواد. بهش احتیاج داره. یه یاروی میخنده، 1 میلیارد آدم هم میخندن. یه یاروی دیگه گریه میکنه، 1 میلیارد آدم دیگه باهاش گریه میکنن. گوش کن رفیق. موریس خود را جمع و جور کرد تا چیزی بگوید. چنان وزنه عظیمی در تخیلش بود که نمیتوانست خالیش کند. ویلهلم سرحال بود و صورتش رنگ روی یک سیب تازه رسیده را داشت. سر روی جذابش موریس را تشنه یک کشف بزرگ در عالم سینما کرده بود. میخواست ویلهلم هم حس او را درک کند. ویلهلم آن حس را به چنگ آورده بود و منتظر بود تا موریس ادامه دهد. موریس چند صفحه دستنویس کپی شده به او داد تا برای امتحان آماده شود. گفت جلو آینه نقش خودتو تمرین کن. خودتو آزاد بذار. نقش باید بگیرتت. از قیافه گرفتن و احساساتی شدن نترس. بزن و برو جلو. و اینجور شد که ویلهلم دیگر هرگز به ادامه تحصیل فکر نکرد. هم اتاقیش چیزهایش رو برایش فرستاد و مقامات آموزشگاه مجبور شدند به دکتر ادلر نامه بنویسند تا ببینند چه شده است. ویلهلم میخواست با دعای خیر خانواده کار را شروع کند، ولی این دعاها گفته نشد. با پدر و مادر و خواهرش مشاجره کرد و در آخر وقتی صدها دلیل برای نرفتن شنیده بود خانه را ترک کرد. این خصوصیت او بود. میدانست درس خواندن خوب است، اما نخوانده بود. فهمیده بود که رفتن به هالیوود اشتباه بزرگی است و اول تصمیم گرفته بود نرود، اما رفته بود. تصمیم گرفته بود با همسرش ازدواج نکند، ولی رفته بود و ازدواج کرده بود. به این نتیجه رسیده بود که با دکتر تامکین نباید شریک شوند و شده بود. چرا؟ چون او مشتاق آغاز زندگی نوی بود. موریس در گوشش خوانده بود که دنیا منتظر درخشش نام اوست و باید از زندگی پراضطراب و تنگ مردم عادی آزاد شود. علاوه بر این موریس ادعا میکرد که هیچ وقت اشتباه نکرده. میگفت غریزهش برای کشف استعداد خطا ناپذیر است. اما همین موریس وقتی نتیجه آزمایش را دید یک بار عقیدهش برگشت. همین موریس ویست که قبلا میگفت شانس تو این کاره. تو آموزشگاه چه میخونی؟ چرت. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان امروز را عشق است اثر سالولو تقدیمتون شد. امیدواریم از اون بهره و لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
کتاب شب آدمدا بیر برنامه حضور زهر دبیل رادیو سنان پخش شده عزیز همهتن لرمز کتاب مقوله است، اصلا متفاوت بیر مقوله دی چون لازم و ضروره دی کتاب مطالعه است زندگی مزه. حالا هر حیطه ده هر بخش ده چون نیازم زوله جرهت چی کتاب مطالعه لیخ اونا خاطر چی لطف لیمسی زردبین رادیو سینان همراه سوز دنیالان تا هموزان ممنونم بیر جوده فاصله خدمت و سالون پخش بایده نن گیدخ برنامه لره دوام لادخ. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور، خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد. محترم دار دلم کین مگس قند پرست، تا هواخواه تو شد فر همایی دارد. از عدالت نبود دور گرش پرسد حال، پادشاهی که به همسایه گدایی دارد. اشک خونین بنمودم به طبیبان، گفتند درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد. ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق، هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد. نغز گفت آن بت ترسا بچه باد پرست، شادی روی کسی خور که صفایی دارد. خسروا حافظ درگاه نشین فاتحه خواند، و زبان تو تمنای دعایی دارد.
سلامت فرد، سلامت جامعه. هر کجا که میره، هر جایی که هست، پیش هر کسی که باشه، در هر شرایطی که باشه، همواره همراهشه. این همراه با اغلب ما همراهه، اما برای ایشون بیشتر از ما همراهه. ایشون هر کاری رو، هر حرفی رو، هر تفریحی رو، هر لبخندی رو، هر اشکی رو با این همراه شریک میشه، چرا که به این همراه وابستگی داره. وابستگی به چیزهایی که در دل این همراه جا داره، اما حیف که واقعی نیست، مجازیه. ایشون دلبسته تلفن همراه و دنیای مجازی هستن. زمانی استفاده از اینترنت صرفاً یک سرگرمی بود، اما این روزها استفاده از اینترنت بین کاربران به شدت در حال افزایشه، چرا که سازماندهی بیشتر کارهای شخصی، اداری، روابط اجتماعی و غیره به اینترنت و فضای مجازی محول شده. البته که بیشتر کارها از طریق اینترنت راحت‌تر و سریع‌تر شده، اما با خودمون صادق باشیم. بیایید از خودمون بپرسیم چند نفر از ما دلبسته و وابسته تلفن همراهمونیم؟ یا بهتره بگیم چند نفر از ما اعتیاد داریم؟ اعتیاد به دنیای مجازی.
تو مراسم هایی که مثلا توی مراسم های خانوادگی دوستان آشنا هم وقتی میبینیم، برای نمونه میبینیم بله، هر کسی یه گوشه کیس کرده برای خودش، با یه گوشی پیغام پسخان میده یا فیلم نگاه میکنه یا بازی، بالاخره مشغوله. خیلی بده. اینو مثلا آدم دوست داره بگه که بابا جون ما دور هم جمع شدیم، برای هم دیگه جمع شدیم، ولی نمیتونیم چجوری بگیم که مثلا شخصیت جوان خورد نشه یا خدای نکرده اسایدی بشه، برای بی‌حرمتی به کس بشه. البته یکی از دوستان میگه ما رفتیم خونه مادربزرگمون، مادربزرگمون یه سبد ازش تمام موبایلا رو با شوخی جمع کرد. کاش ما بیان چه مادربزرگی داشتیم، بد نبود.
آیا میپذیریم که برخی از ما استفاده نابجا از فضای مجازی داریم؟ نشانه های یک فرد وابسته به دنیای مجازی چیه؟ با هم بشنویم صحبت های آقای احد عظیمی، کارشناس محترم سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رو.
در برخی در واقع منابع اشاره میکنند که کار بیشتر از 20 ساعت در هفته به عنوان وابستگی به اینترنت تعریف شده، ولی در نظر داشته باشیم که معیار زمان به تنهایی کافی نیست. برای اینکه ما بتونیم در واقع طبقه بندی کنیم که استفاده زیاد از کامپیوتر و اینترنت چطوری باشه، نیاز هستش بعضی علائم هم در نظر داشته باشیم. اولین مورد در مورد اشتغال ذهنی با اینترنت هستش. اینکه فرد طوری در واقع برنامه‌ریزی میکنه و در واقع ثابت میکنه انگار چه مهمتر منبع رضایت زندگیشه. یعنی غیر از اینترنت هر چیز دیگه نمیتونه لذت یا رضایت کافی رو داشته باشه. مورد دوم، پرداخت کمتر به روابط دوستی و قطع روابط اجتماعی هستش. یعنی اینکه فرد نیازی نمیبینه چه در واقع روابط اجتماعی با افرادی که مد نظر هستش ارتباط داشته باشه و بیشتر سرگرم بازی‌های کامپیوتری یا همون شبکه‌های اجتماعی هستش و در واقع افراد مجازی جایگزین افراد واقعی و دوستای واقعی میشه. احساس پوچی، افسردگی و تحریش‌پذیری وقتی کامپیوتر در دست نباشه، یعنی یه احساس بیقراری، یه احساس بی‌تابی که فرد در اولین فرصت به اینترنت یا بازی‌های کامپیوتری یا کامپیوتر دسترسی پیدا کنه. میل افزایش یابنده به استفاده از کامپیوتر، یعنی تصور کنیم فردی که در روزهای اول یک ساعت یا دو ساعت در کامپیوتر بود، الان روزی 4 5 یا حتی بعضی مواقع تا 8 9 ساعت هم به کامپیوتر وابستگی داره. علائم ترس هنگام عدم دسترسی به اینترنت که شامل بیقراری، استراب و افسردگی و لرزش دست می‌شود. دروغ گفتن در مورد زمان آنلاین بودن، یعنی فرد سعی می‌کنه که در واقع زمانی که آنلاین بوده یا از در واقع وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی استفاده می‌کنه، اینو کوتاه‌تر و در واقع مختصرتر از اون که واقعاً درگیر هستش نشون بده. بی‌خوابی و خستگی زیاد هستش، افت تحصیلی، عدم شرکت در فعالیت‌های اجتماعی مدرسه یا جامعه.
Mühterem eşidenlerimiz, Radyo Nama ve Radyo Erdebil'den sesimizi eşidensiz barnamaları huzurunuzda idama veriyor. Ayşe'nin normali barnamanın bas pahşinden.
Gecenin sesi, sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm Ayşe'nda, könlümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durak yüzüze Ayşe'nda, Ayşe'nda.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین بتون عالملری یارادان مهربان الله دی یگانه مهربان بیوج اللهن ادیلا حرمتی دوستان گرامی شیدنلر سلام Pənçəndə Tirayının 3-ü Ərdəbi Radiosu Ayşığın da bərnaməsi. Yay fəslinin birinci cümə axşamında siz girami dostlarımızın məhsərində Mehriban Allahın lütfi ilə həmkarlarla bahəm Ayşığın da bərnamələrinin təzə bir bölümün təqdim edəcəyik məhsər üzə və siz giramiləri əhli fəzlu kəmalu hünəri dəvət edirik bu gecənin bərnaməsinə inayət buyuruz. Hörmətli dostlarımız, bu gecə bərnamədə müəyyən mövzumuz rəhmətlik Ustad Məhəmmədəli Cəmalzadəni tanımaq və o bozorqvarın asarından və əgər edə bilsək şəxsiyyətindən xüsusi həyat məmatının mümtaz nöqtələrindən bahəm söhbət edək. Fəvasildə səy edəcəyik ki, faxir şeirlərdən və musiqilərdən faydalanaq. Eyni halda siz cəmi dostlarımızı həmkarlar Ustanın fərhəngi hünəri xəbərlərindən müttəli edəcəklər və digər bəxşiləş inşallah yerinizdən təqdim olar xidmətsə. Bərnaməmizin telefon nömrəsi 045-33-81-9000, qısa payam sandığımızın nömrəsi 30452. Lütfən bərnamənin mövzusu xüsusunda rəhmətlik Məhəmmədəli Cəmalzadənin şəxsiyyəti və asarına raci bizə söhbət buyursun. Rəhmətlik cənab Seyid Məhəmməd Əli Musəvi Cəmalzadəyi İsfahani Hicri Şəmsi təqvimi ilə 1270-ci ilin dey ayının 22-sində İsfahanda dünyaya gəlib. 105 il Allah Taaladan ömr aldı, yaşadı. Qunaqun yerlərdə oldu. İsfahanda, Tehranda, Beyrutda, Suisin Lozanında, Almanda, Berlində və Jenevdə. Atası məşrutəçilərdən imiş. Özünün bir müfəssəl və məxsus macəraları var. Amma Məmmədəli Cəmalzadə, o cür ki, ərz olundu, 105 il yaşayandan sonra Suisdə, Jenev şəhrində 1376-cı ildə dünyasını dəyişdi. Ancaq özündən bir sıra asar qoydu ki, həmişə İran ədəbiyyatın və nə fəqət əziz İranımızın müasir ədəbiyyatı mütalə edəməkdə, bəlkə şərq dünyasının dastani ədəbiyyatının mütaləsində qətən ki, gərə rəhmətli Cəmalzadənin əsərlərinə təvəccüh ola. Bu gecə möhtərəm qarşınaz qonağımız Ərdəbil Danışqahının heyət edmisinin möhtərəm üzvi xanım döktör Məsrura Muxtaridir. Xanım döktör Muxtari, uzaqdan salam arz edirəm, təşəkkür edirəm ki, vaxt qoyubsuz Ərdəbil radiosunda xidmət sizə olacaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Ben de selam arz edirəm Hazretlerinin hizmetine. Aziz həmkarlarım ki, bu bərnaməni tərtib verirlər və aziz şənəvəndələrimiz hər yerdə kitabını eşidir.
Çox məmnunam, xanım döktör. Təşəkkür edirəm. Bir miqdarda, əlbəttə, şayad işqal mənim özümdə olmuş ola, mən nəzərimə gəlir ki, səhsüz bir miqdar mənə zəif gəlir. Əgər imkanı yoxsa, ya indi o quşunun dəhənisin, ya ehyanən səhsüzün levelin bir miqdar artırsız, məmnun olam, təşəkkür.
Xayş edirəm.
Xanım döktör, icmalən müxtəsat yaşayışı mərhum cəmazadənin ki, ərz olundu, amma yine de qeyd etmişəm işi cümleyi ki, əvvəldə ərz olundu hörmətli dostlarımızın məhsərinə. Bəhər hal biz istəsək, əziz İranımızın müasir ədəbiyyatın, xüsusilə dastani ədəbiyyat fəslində mütalə eləyək, eləyə bilmərük, cəmazadədən sərf nəzər ediyək və onun asarın mütaləyə gətirməyək ya məqalələrdə işarə olunmayaq. Əgər maalesef bu mənzərdən bəhsə varid olaq.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد محمد علی جمالزاده همونطور که اشاره بردوز محمد علی جمالزاده حوزه ادبیات داستانی در مخصوصا داستان کوتاه دا نقطه شروعه، یعنی بی فردی که بی مرحله زندگانی سنده که ایراندا اولور بعد کشورهای مختلف سفر الیر، خب بو اگر ایرانان فرهنگینن و آداب و رسومونن اگر بو نویسنده توامن داشنا اولماس دیده مطمئنن بو آثار فاخر ایلیا بلمید زید خوالی آثاری که شاید اول داده به مسابه آیره به ایشلر که به تحول و دیگرگونی ساحت ادبیات دا انجام ورگلر و بیچه داد اگر موافقلر وارید و مخالفلر به حتمان واریدی سبک و سیاق و اسلوب بیان و شیره نگارش محمد علی جمالزاده در تعداد خردگیری لذت، اما اوقدر موفقی بود که جایزه نوبل در ازن اختصاص برد. محمد علی جمالزاده پایه‌گذار یا نقطه شروع یا دمیولار تولد داستان کوتاه ایران داد. سبک و سیاق اروپا جلدی و ادبیات ایران دادا و شیوه نگارش پایه‌گذار علم. اگرچه هر بر شخصیت موفقین کارهای ادبی سنده، کارهای هنری سنده اگر گرسوفی اوج یا به نقطه شروع دو، مطمئنن بو اوج و شروع اگر بخش اعظم بو قیده فرد از توانمندیسینه، از استعداد و نبوغونه و تلاشونه دیگه بلمرو که پیشینیاندن یا از اطلافوندن یا ازندن قباقچلاردن تاثیر گرسولمید. قبل از محمد علی جمالزاده ایکی شخصیت مخصوصا حاج زین العابدین مراغعی و علی اکبر دهخدا نقطه های شروعی دلار، اما بو سبک و سیاق داستان نویسینی نقطه شروع خود آقای جمالزاده. حاج زین العابدین مراغعی که سیاحت نامه ابراهیم بیگی یازوبدی آثارنا بیز دیابلیرو رومان واردی، چون بی سری دمه اولار مسائل اجتماعی و تاریخی پرداخته بدلر، مسائل اجتماعی دغدغه های مذهبی، اما زبان عامیانه ایدی تا حدودی و لحن خطابیدن استفاده نمیشته اثرنده. بو ویژگی ده البته عبدالرحیم طالبوف تبریزیه ده یخانه ایدی که حالا مطالعه لینده گروه بلارون اوقدر اطلاعات جمعی سواریدی که اگر به صورت علمی و اکادمیک جلس بلانشون ده تحقیق لسوک گرده مثلا نفوس مرده نیکولای گوگلدان تأثیر گسرده. علی اکبر ده خدا دا خب مستحضر جز بیر فردی که روزنامه نویس و قصه نویس دیده، اما عزیز شنوندلر بو نکته توجه بوشتنار برخلاف امروز که البته خب با نهایت احترام به ساحت نویسندلر خبرنگارار و روزنامه نویسلر گاهی هر قشرده به نقطه ضعفلری اولور و متوجه تمام اقشار اولادلر، که بعضی افراد با بدون اینکه تسلط کافله رو بساحت اولا قلملر نجسرلر و چه بسا آسیب ورالر او زبانا او دیله که او دیلنن روزنامه منتشر اولی. پس بر رسالت سنگینی که به روزنامه نویس به اهل قلم وارده بوده که او دیلین حقین ادا ایلیه. علی اکبر دل خدانون حسنه بویده بیر شخص ادیب که فوقلاده توامن دیده و تسلطو باریده زبان فارسی روزنامه ده یازده. خب بونه محمد علی جمازادیه نرفتی وارده حالا ارتباطان استرام ارزنیه. محمد علی جمازاده ده مثل حاج زین العابدین مراغعی که لحنی خطابی دی مباحث اجتماعی پرداختی لیردی زبان عامیانه دن استفاده لیردی نصر عامیانه دن اما کنایات و امثال و طنز مردم استواری دی که عمدتاً هم اجتماعی دی هم واقع گرایی دی یعنی ریالیستی. محمد علی جمالزاده روش بیانانده زبان کنایی عامیانه و طنزن استفاده لیرد اما طنزی که ده خدانون واردی بیر سری طنزلری تلخ و گزنده دی که بونون باستابون بیست ساده فدایتنا سالنده جوریه اما او طنز شیرین و مفرح که وارده محمد علی جمالزاده ناصرنده جوری. محمد علی جمالزاده پیشگام داستان نویسی نوین دید و منادی ساده نویسی. جالب که وقتی که به آقای جمالزاده مقدم استین یکی بود یکی نبود مطالعه لیرود شروع مقدم استین منان باشدیر. فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر. سخن نار که نورا حلاوتیست دگر. بوننام باشلیر و نظرین مطرح دیر که خب من با مجموعه آثاری که گاهی حالا توی پرانتز مونه عرض میدیم که محمد علی جمالزاده در کنار اشتغال به یه سری مبارزات سیاسی که حتی به باباسته و آتاسته در بو ساحت در فعالیت در واریدی یه سری مطالعات جدی و دقیقه مشغولیدی. گاهی فاصله آلیده با مطالعات جدی سیمنن گلرده و با داستانهای کوتاهی به صورت پراکنده یازمشتی که آخر سر مجموعه یکی بود یکی نبودتا منتشره لد. بو مقدمه دم اونا مطرحه لید که دید که نجور اولور که بی تعداد افرادی اهل قلم دیدار اثری یازنده متوجه فقط گروه پوزلا و ادبا دیدار یعنی مخاطبلر محدود الابیلیدیلر در حالی که جامعه‌مزده اهل قلم فقط بو به گل اولار که نیازلار و روشنگریه و بو که اطلاعات داره اولا مطالعه اینان گون و گون ارتباط افالار فقط اهل فضل و اهل ادب دیلر
آیری بارت اینان مخاطب بلارا محدود علمه در واقع مخاطبین دایرسی چخ وسیع تر از بو صحبت دردشی بزیستیق اهل علم و فضل و محدود الیش. خانم دکتر مختاری اگر اجازه بویرسوز چون الان ناغلدان قصدن و قصه دمهدن سوز جلیب برای اینکه از دوستانمزدان دا بسرا ایدیه بلاغ ارتق بهرمند اولاق چیدخ موسیقی دنیاسنا و آقای ستار سهرابنین سسینم بیر پاف ترانه اشیدخ چی آده دا قصه گودی با هم اشیدخ گردش من
ستاره باش ای همه آرزوی من چهر شب و ترانه کن همدم قصه گوی من
در شب من ستاره باش ای همه آرزوی من چهر شب و ترانه کن همدم قصه گوی من شونه بزن به زلف ما قصه مهتاب و بگو با دل خسته ام بگو خاطره ها رو بگو پر از تاب و تبه قربت این شبای من با تو همیشه روشنه شبای قصه های من
ستارم. بی تو خسته بی تو تنها چارت دوری ندارم. بی تو پر از آب و تبه قربت این شبای من. با تو همیشه روشنه شبای مثل های من. ستاره باش ای همه آرزوی من. چهر شب و تراله کن همدم قصه گوی من. در شب من ستاره باش ای همه آرزوی من. چهر شب و ترانه کن همدم قصه گوی من. چونه بزن به زلف ما قصه مهتاب و بگو. با دل خسته ام بگو خاطره ها رو بگو. پر از تاب و تبه قربت این شبای من. با تو همیشه روشنه شبای قصه های من. بی تو پر از تاب و تبه قربت این شبای من. با تو همیشه روشنه شبای قصه های من.
چخ جزل پاپ موسیقیسینin dünyasından قصه‌گو ترانه‌سی با هم اشتیش آقای ستار سهرابینin سسینا قدیوق استودیو و جیندا معین موضوعمون سراغنا جدخشی رحمتلیک محمد علی جمالزاده‌دن دانشماخ و بو بزرگوارن شخصیتین آثارن تانماخ دی محترم کارشناس کنامز خانم دکتر مسروره مختار. خب خانم دکتر جیندا قدیوق همون مخاطب شناسی موضوعسنا چی سیزون فرمایشلر üzده بوزریدی چی محمد علی جمالزاده هوشمندانه درچلدی چی فقط مخاطبی در واقع تحصیل کردلر یا او زمانن مختصاتینا دمش دارالفنونا جدنلر دورلر.
بله
طبیعتا حتی آثارن دا مطالعه الینده جوریو چی اوقدر نرم و روان یازی چی هر کسی حتی سواد مکتب خانیایی و ابتدایی و شش ابتدایی و دوره ایننده جلسه ایده میدانه ایده بله ایده بو بزرگوارن آثارن مطالعه لسن بروز خواهش شدیم.
همونطور که حضرت والد اشاره بود محمد علی جمالزاده سبک نوشتارن فاصله بین نویسنده و خواننده آزاده، یعنی به نوعی قرابت و یخنلق ایجاد الهدی که مخاطب نوشتدن فاصله آلمیا و دایره مخاطبلرین گسترش بره. خب بو زمینه در روزنامه نگاری و روزنامه در فعالیت علمی در تحصیل واریدی بی تعداد بزیم روزنامه‌لر خارج از ایران به زبان فارسی منتشر رولیده، از جمله روزنامه‌لر که محمد علی جمالزاده اونمان همکاری الیدی روزنامه کاوه ایدی که 1334'den تا 1340'ن فارسی دیلنده برلنده منتشر الیدی. بو روزنامه نی حسن تقی‌زاده ایجاد الیمیش